أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على عدائهم أجمعين. اللهم أسود واجب بحث وضع یا لغت یا به اصطلاح اسامی که قرار داده میشه، بحثی شده بین اعلام اخیرا در میان علمای ما. این بحث خب طبعا یه بحثی است که ریشه داره، اینطور نیست که در حوزه های ما و در میانه، لکن چون متعرض این قسمت شدن که این رابطه ای رو که بین لفظ و معنا ما چجور تفسیر بکنیم، که اگر ما لفظ معینی میشنویم معنای معینی به ذهنمون میاد، آیا واقعا علقه هست، رابطه هست، یا بین این دوتا هیچ نحو رابطه برقرار نیست، که ما این که ظاهرن خوب از بقول آقایم مقولات مختلف هن، یعنی معنا مقولات مختلف، لفظ هم که یک مقوله واحد. عرض شد که مبانی مختلف، قبل از این خوبه یک دو سه تا مطلب به عنوان مقدمه که دیروز عرض شد. عرض شد که به این که چون در اینجا دیدیم بعضیشون با آیه مبارکه علمه البیان اشاره دارن، یک توضیح اجمالی رو عرض کردم، چون این برمیگرده به یک توضیحات مفصل که نه وقتش الان اینجا اصلا حالش نه جاش اینجا مناسب. عرض کردم که در یکی از در سوره مبارکه الرحمن وقتی صحبت از صفت رحمانیت و ظهور رحمانیت حضرت حق میشه، اولش علم القرآن، بعدش خلق الانسان، و اینها حتی با وافا هم عطف نشدن، که این به اصطلاح معناش اینه که این ذات اونه، حقیقت همونه، مثلا خلق الانسان علمه البیان. و عرض شد به این که ظاهرا بیان به اصطلاح در لغت این آقایون چون به معنای لغت گرفتن و وضع گرفتن، ظاهرا به معنای جداسازیه، یعنی اساسا ذات انسان اینجوری در عالم تکوین به این صورته که میتونه بین حقایق و مفاهیم جدا سازی کنه، حالا چه مفاهیم فلسفی، ذهنی، فکری، چه واقع خارجی. فرض کنیم مثلا از چوب، از درخت میتونه انواع کارها رو تولید بکنه و اینها کاملا آثار مختلف دارن، قلم ازش درست کنه، میز، صندلی، در، پنجره، سقف، الی آخری، یعنی یک نواخ نیست. این یک صفت اساسی است که صفت نیست در حقیقت، این ذات انسان ظاهر آیم وارد، و چون به صفت رحمانیت حق نسبت داده شده، ظاهرش اینه که در خود اصل وجودش این لحاظ این مطلب هست. یعنی مثلا در این آیه مبارکه ان عدت شهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، که عدد ماها، در آیه نگفته سال قمری 12 ماهه، عدد ماها، حالا یک شرحی داره که جاش اینجا نیست عرض کنم. خب بعد میفهم یوم خلق السماوات والارض، خب یوم خلق السماوات که دیگه نه آسمانی بود نه زمینی بود، نه ماهی بود نه خورشیدی بود، چطور میشه 12 شهرن باشه؟ ظاهرم خود آیه متکفل جواب بشه، فی کتاب الله، کتاب به معنی اون نظامی که خداوند قرار داده، یعنی قبل از این که آسمان و زمین و اینها خلق بشه، اون نظامی رو که خدا قرار داد این است که این مجموعه هر 12 ماه یه مجموعه، ظاهر آیه این، حالا اسمش ما سال قمری میگذه، هر 12 ماه چون الان در علم نجوم ماهای قمری با هم ارتباط ندارن، اصولا در علم نجوم سال حقیقی شمسی است، ماهای شمسی که ما میگیم خرداد تیر این اعتباریه، و ماه حقیقی ماه قمری است، سال قمری اعتباریه، یعنی هیچ کس قائل نیست که سال قمری یک امر حقیقی واقعی است، ولذا در تابستان زمستان در اوقات مختلف ماهای قمری واقع میشن، سال قمری رو اعتباری میدونن و ماه قمری رو حقیقی میدونن. عرض کردیم به این که فقط یهوده که سال رو شمسی گرفتن، ماه رو قمری گرفتن، چون سال حقیقی هم سال شمسی، هر دوش حقیقی گرفتن، سال شمسی گرفتن با ماه قمری، و وقتی این آیه هم در حقیقت در رد، البته آیه که در رد نسیه لیکن در رد یهود هم هست، چون اونا بعضی سالها رو 13 ماه گرفتن. این عدت شهور عند الله اسنا، وقتی این تعبیری که خداوند داره فی کتاب الله، یعنی اون نظامی رو که خدا قرار داد برای وجود به این ترتیب بود، هنوز ماه و زمین و خورشید و اینها نبودن، اما نظام موجود بود. شبیه همین حرفی که مثلا عقل اول صادره، یه در نظام الهی فی کتاب الله این نظام بر این بود. مثل اینکه شما یک ساختمانی رو به عنوان اداره میخواین به سا طراحی کنین، اول طراحی میکنین اتاقهاش و خصوصاتش و اینها، بعد ساخته میشه. ظاهرش اینه که ظاهر آیه مبارکه که کتاب الهی، کتاب الله، طرحش اینطوری بود. اصلا طرحی که در کتاب الهی بود این بود که ماهای قمری داره یه واقعیتی هست. حالا میگم این احتیاج به شرحی داره و این واقعیت محفوظه و فقط در کتاب الله. این از همون لحظه‌ای که هنوز حتی آسمان و زمین نبود، این کتاب الله بود. کتاب الله ربطی به وجود آسمان و زمین نداشت. این کتاب الهی بر این بود که مجموعه ماها هر 12 ماه قمری یه مجموعه تشکیل میدن، یه دسته تشکیل میدن. حالا این عرض کردن یه شرح خاصی داره که جاش اینجا نیست و این منافی با اون بحثی که ماه قمری. طبعا علم این رو قبول نمی کنه، نه منجمین قدیم نه جدید، هیچ علم نجومی این قبول نمی کنه. ماه قمری رو اصطلاحا هر ماهی به ماه دیگه حساب میشه، این طوریه، ماه به ماهه، این طوریست که سال به سال باشه و عدد داشته باشه. پس مثلا اول ماه که هلاله یک آثار خاصی در زمینه که کشم عادت خانم هاست، وسط ماه فرض کنیم مثلا جزروبت میشه، این ماه به ماه بعدی حساب میشه. حالت جمعی مثل سال نداره، اصلا ماه قمری به خلاف سال شمسی اون حالت جمعی داره، در بهار شکتور، تابستان شکتور، پاییز شکتور، یه حالت جمعی داره. اما در ماهای قمری ماه به ماه حساب میشه، مقایسه ماه با ماه. اگر آثاری هست مال همون حرکت ماه و ظهور و بروز ماه و نور ماه و مقدار نور ماه که به زمین میرسه و کیفیت وصول این نور به زمین، حالا بحث خاص خودش و آثاری که نور ماه روی کره زمین داره. بفرمایید. نفهمیدم.
یه سری روایات که اول سنه رو قمریان تعیین کردن، مثلا ماه مبارک
یا محرم، متعارف معروف در عرب قبل از اسلام و تایید اسلام محرم شد و خود یهود هم تقریبا یه چیزی شبیه محرم، لکن محرم رو می آمدن توی نوروز قرار می دادن تو اول بهار، و مشرکین مکه هم آمدن محرم رو با نسیه در بهار قرار دادن. لکن این که ماه رمضان اول باشه این بوده، یعنی در ماه شمسی هم همیشه عرض کردم اونجا هم دو نوع گاه شماری بوده، یعنی معیار رو گرفتن روی اعتدال، لکن تارتن اعتدال ربیعی که بهار بود، تارتن اعتدال خریفی که پاییز بود، اعتدال رو معیار گرفتن. در ماهای قمری هم این در حقیقت دو سه تفکر بود، یه تفکر هم ماه رمضان بود که در روایت هم وارد شد که ماه رمضان. حالا اون یه بحث دیگری سالا پرس کردم، بحث رو من باید. از ظاهر این آیه مبارکه معلوم میشه که در مقام رحمت رحمانیه این وجود انسان اصلا در مرحله به حساب اون طراحیش در وجودش مسئله بیان و جداسازی مطرح اصلا ذاتش، یعنی این ذات که اصولا با ذوات دیگه حیوانات و نبات و جماد و همه موجودات و فرشته ها و با همه فرق میکرد، این خصلت جداسازی، این خصلت نه این ذاتشه، ذاتی هم نیست، عوارض ذاتی هم نیست، چالش عوارض، ولذا این ذات انسان در اون طراحی اصلی به این صورت بود
که مفاهیمه به الفاظ
ربطی به الفاظ نداره. نه میتواند این
معانی و بیان میگن،
بلا
معانی و بیان میگن،
معانی که چیز دیگه از معانی و بیان، این ذات به این بله بفرمایید
فعال با تفعیل نیستش که همون یوبیان الله و بیانه اون رو تو در آنها اومده.
خب عرض کردم بیان اصلش معنی جداسازی و بیانه، چون میگم بشر معانی معقول رو غالبا از معانی محسوس گرفته. مثلا قد، قد بریدنه، چون جدا میکنه حق و از باطل. شبهه به خاطر اینکه حق و باطل با هم مخلوط شدن، شبیه شدن، شبهه بهش میگن. انما سمیت شبهه، شبهتن ده شبهه لاشتباه الحق بالباطل. اینا اصطلاحا مثلا عقل از اونجا، این یه نکته ای داره که به اصطلاح در زبان عربی، در شاید زبانهای دیگه هم باشه، خیلی از معانی معقول ابتداعا ریشه محسوس داره. یوبین هم به همین معنا، این جدا میکنه این حالت. ولذا مثلا لا اکراه فی الدین، اون عقاید قلبی انسان، این قابل اکراه نیست. چرا؟ تون قد تبعی در رشد در غیر نه، این تبعینه نمیخواه مقال لا اکراه فی الدین. این تبعیون به معنی جدا شدنه. رشد و غیر، راه صحیح و انحرافی، اینا از هم جدان. قد تبعینه رشد و در غیر. ولذا طبیعت انسان، اون طبیعت اساسیش، یعنی اون فطرت اساسی، حالا عرض کردم یه شرحش باشه برای وقتی، این بر این خصلت. اون وقت در اینجا این صفت رو علمه، اولا به صیغه تعلیم آورده، عرض کردم حالا یه بحث دیگه هم داره که باز طولانیه. علم در حقیقت، اونی که در آیات قرآن یه چیزی تأمل بکنه، در حقیقت یک نوع این که انسان جزی از واقع بشه، حقیقت علم اینه، اون صورت ذهنی و این حرفایی گفتن نیست، حالت دیگریه. اون علمه البیان یعنی در ذات او، جز حقیقت ذات اون رو به این صورت قرار داد که جدا میکنه، و این جداسازی واضحه و این جداسازی ثابت، یعنی مثل برق میدرخشه، لمعان داره که دیروز عرض کردیم. این از صفت رحمانیت حضرت حق است که این صفت رو در انسان ایجاد کرده. بعد در آیه سوره، و این در سوره رحمان بود، حالا عرض کردم شون وقت مساعد نیست که حال ما هم خیلی مساعد، عرض کنم که در سوره بقره، در اونجا وقتی خلقت آدم رو متعرض میشه، ببینید اون ذات انسان رو بررسی میکنه، اینجا وقتی که انسان میخواد دیگه وجود خارجی پیدا کنه، و اذقال رب و کل الملائکه انی جائلون فل ارز خلیفه، در اینجا این مطلب رو به عنوان ربک نسبت میده، و اذقال ربک، نمیگه و اذقال الله للملائکه. مثلا من همیشه عرض کردم یکی از مسائلی که در تفسیر قرآن و فهم قرآن خیلی مؤثره، نسبت های افعال رو به اسماء الهی در قرآن خیلی دقت کنیم. حالا لفظ الله در قرآن بیش از همه الفاظ اسماء جلاله به کار برده، 900 خورده. لفظ رب با جمعی موارد استعمالش حدود 400 خورده ایه. اما این رب چون اصطلاحات اون جاهایی که رب مراد رسول الله، مثلا در قصه از ابراهیم ربی میگه، یعنی یک ظرافت های عجیبی در اینجا ملاحظه میشه که رب رو نسبت به چی داده بشه. اون جایی که رب به رسول الله نسبت داده شده که کلمه رب و که باشه، و در قرآن هم زیاد نظر میبینم تو ذهنم نیست، چون ما مثلا ارجع الی رب که داریم، نه اینکه کلمه رب که در قرآن، اما اونجایی که مراد از ربک رسول الله، و اینم خیلی عجیبه، یعنی چون هنوز آدم خلق نشده، قال للملائکه، وقت میگه ربک، خدایی که تو رو تربیت کرد، هنوز آدمی پیدا نشده، جد رسول الله، هنوز انسانی به وجود نیامده، این فعل رو به ربک نسبت میده، و قال ربک للملائکه، چون بعدش هم داره و علم آدم، این علمه ضمیر علمه به ربک برمیگرده، ضمیر علمه، یعنی یک طرح اولیه بود برای وجود انسان که ذات انسان جدایی میکنه، جدایی سازی داره. یه بحث دوم در وجود انسان، یعنی به قول حال قولین آقایون امروز، انسان خردمند، اگر آدم را منشأ انسان خردمند، در وجود انسان که رسید، اینجا تعبیر داره به اذقال ربک و علم آدم. اولا کلمه علمه رو اونجا به کار برده، اینجا هم به کار برده، خیلی لطیفه. اونجا هم نکته‌ای رو که تعبیر کرده بود نکته علمه بود، علمه البیان، اینجا هم نکته علمه هست. و آدم یعنی در وقتی که این انسان وجود پیدا میکنه، غیر از اون طراحی اولیه، طراحی اولیه اونطور بود، در مرحله وجود مسئله لغت و وصفش میاد. یعنی این انسانی که در طرح وجودش جدایی سازی بود، حالا که جدایی رو انجام داد در مقابل اینایی که جدایی کرده اسمم قرار میده. یکی در مقابل در مقام طراحی حقیقت انسانه و ذات انسانه، یکی صحبت در مقام وجود انسان در خارجه. این خیلی واقعا تعجب آور آیات را آدمی نگاهی از کدام حالا فعلا خیلی شرح خارجی نمیخوای متعرض بخواد یک جمع، چون از کم بران مقدمه میخوام ارز کنم. و علم آدم الاسما، اون وقت ایشان تعبیر عجیب اینه که اینجا ربک داره اونجا الرحمن داره، با ملاحظه آیات دیگر قرآنی. اولا اینکه ربک عنایت خاصی به شده، چرا همین که مثلا فرض کنید حضرت آدم خلق نشده ربکنه، کسی که تو رو تربیت کرد، کسی که تو رو رشد داد، کسی که تو رو به اصطلاح به درجات عالی، خب یعنی اون حضرت آدم خلق. شاید این حدیث معروف حالا کلام این گفتن سند روشن، البته این در متنش هم اختلاف داره، من وارد بحث حدیث نمیخوام بشم. کنت نبیان و آدم بین المائبت این جوری دیگه هم نرفت متنش رو شبیه این لكن اشتهر به این متن الا متنی هم داره. کنت نبیان و آدم بین المائبت، از ظاهر خود این آیه هم همین در میاد، نبیان یعنی ربکه، اون کسی که تو. و گاهی اوقات انسان خیال میکنه مثلا پیغمبر اکرم بعد از اینکه مدینه تشریف بردن یا مثلا چند سالی از نبوت و انتشار دین و قبول مردم گذشت، مثلا تعبیر ربک رو به کار بردن که مثلا بگن یه عظمت خاصی باشه. از عجایب آیات قرآنی در اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شده اونجا هم کلمه ربک هست، اینم خیلی عجیب. یعنی به عبارت اخرى این لحاظ ربوبیت ذات رسول الله یه لحاظی است که از همون اول شده در طول دوران نبوت، این چیز عجیبی است. خب تقریبا معروف و مشهور اولین آیات 5 آیه اول سوره علقه مثلا 5 آیه، چون بعد از 5 تا رو میگن سال دوم، چون توش داره که ارایت الذین ها عبدن الا صلا، این تو کل سوره علقه صلات آمده در خود قرآن، در اوائل قرآن آمده، لیکن گفته شده 5 اولیه در سال اوله که بعد پیغمبر نماز میخوندن که آیه ناد ارایت الذی ینها عبدن ادا سبلا، اون بقیه در سال دومه. برحال مشهور و معروف این 5 اوله. در این 5 اول دو بار کلمه ربک به کار برده شده، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا و ربک الاکرم، خلق الانسان، اقرا و ربک، در 5 آیه که در سوره علقه کلمه ربک به کار برده شده. و از مشاهده باز بعضی آیات کاملا واضح میشه که کلمه ربک در حقیقت مظهر همون رحمانیت حضرت حق، این هم چیز عجیبیه. در سوره نبع به سهمیت سالون، سوره امه یا نبع، در اونجا وقتی که صحبت از مقامات متقین میشه، نل متقین مفازا، شروع میکنه حالات متقین رو شرح دادن. خیلی هم عجیبه، چون این سوره نبع تقریبا میشه تقسیمش کرد به 3 قسمت، یعنی حالا ما به حساب زوار به صورت یک سوره میخونیم. قسمت اولش اجمالا راجع به قیامت و نبع عظیم و اینهاست، قسمت دومش بخشی که برمیگرده به کفار، از در بخش کفار از جهنم شروع میکنه، این جهنم کاند مرصادا تابین معابا، و تعبیرم جزاء وفاقا، دو سفایر نخونه. این جهنم جزاییست، کیفریست موافق با عملشون، این عملش. بخش سومش هم راجع به متقینه، یعنی سوره نبع خیلی قشنگ قابل 3 قسمت بندی خیلی روشنیه. این هم خودش تفکریست که کیفیت تقسیم سور رو، یعنی سوره رو تقسیم بندی خاصی پیدا کنه. میگم این مباحث قرآنی هم فعلا نمیخوام. وقت در متقین به عکس اونجا که اول از جهنم شروع کرد، در متقین از متقین شروع میکنه، ان المتقین مفازا حدائق و عنابا الی ان یقول جزاء من ربک. خیلی عجیبه تعبیر، اونجا داره جزاء وفاقا، اینجا داره یعنی کندما اشاره به اینه که اون رب تو، اون کسی که تو رو تربیت کرد و این رشد رو داد، این جزاییست که برای متقیم. حالا شایدم به این معنا که اصولا به حقیقت تقوا رسیده نمیشه الا به اتباع رسول الله. جزاء من ربک که خیلی عجیبه، اونجا جزاء به پاها بود، اینجا اصلا نحوه جزاء رو فرق گذاشته. اولا این جزاء من ربک که، ثانیا عطا داره اونجا بود و فاها، ثالثا در این حال هم حساب داره، جزاء من ربک که عطا ان حساب، عطا الهی است ولیکن حساب داره. حالا بارد اصلا عرض کرد نمیخوام. اون وقت در اینجا در این آیه مبارکه ربکه رو توضیح داده. من یک جای دیگه در قرآن یادم میاد دیدم، بعدم دیگه هم نه حفظ کردم نه یادداشت کردم، ربک الله ظاهرا نگاه کنید که ربکه رو بعد تفسیر به الله، در اینجا ربکه رو تفسیر میکنه جزاء من ربکه عطا ان حساب و رب سماوات و الارض ما بینهما. بعد میگه الرحمن. یکی از عجایب اینه که میخواد بگه که ربکه به نسبت اسماء الهی، چون اصطلاحا رب از هر اسماء الهی است، این در مقام رحمانه. رحمان هم میدونی اصطلاحا ابتداعا عرض میکنم بعضیا با الله یکی میدونن، چون کلمه رحمان یا رحمان که یهود تلفظ میکردن یه سابقه توراتی داره، وارد اون بحث نمیخوام بشه. در تلفظ یهودی رحمان بود به جای رحمان، و ظاهر بعضی آیات اینه که نسبتش ایم ما تلو پده الاسماء الحسنا، و ظاهر بعضی از تعابیر این است که رحمان بعد از اسم ذاته، الله بعد رحمان. بعضی هم اعتقادشون اینه که قل هو الله احد، احدی که در اینجا هست، البته مشهور قرائتش با تنوینه لکن گفته شده بدون تنوین.
مبارک بدون من ربک ان الله،
نه ربک الله داره نه ان الله.
اتقتلون رجلا یقول ربی الله آل مؤمن
آل، نه اون که نه اون که نه اون
ربک
باشه. حالا به نظرم آمد یک جای آلو پلن میگم، چون ننوشتم و ضبط دقیق نکردم تو قرائت تلاوت قرآن
در روایات،
نه در آیات، در روایات این آیه بلا شاید مثلا ربکه بعدش یک کلمه باشه الله، یک فاصله
همین نظر هم میاد بله.
یه فاصله ای داره بله به عنوان عصر. اما این آیه مبارکه کاملا واضحه که رتبه ربکه در قرآن رتبه رحمانه، خیلی عجیبه. غیر از رب، رب سماوات و الارض و ما بینه هما الرحمن لا یملکون من، یعنی این آیه به نظر من کاملا رو وقت اگر ذم این دوتا آیات بشه معلوم میشه که هم مسئله بیان و جداسازی مظهر رحمانیت حقه، هم مسئله وضع اسما مظهر رحمانیت حقه. حالا چه نکته بوده که از یکیش تعبیر بر رحمان شده از یکیش تعبیر بر ربکه، اذقال ربکه، یکی تعبیر ربکه آمده در قرآن، لیکن ظاهر مجموعه آیات اینه، یعنی اون رو که درست میکنم. وقت اگر این شد معلوم میشه بحث لغت و اسما و این اولا یه خصلت جداسازی است و این مطالب کاملا در ذات انسان واضح و روشنه، و مسئله لغت هم یه مسئله نیست که دیروز عرض کردیم مثل معکل و مسکن و مشرب و مسکن و اینها جز امور اجتماعی باشه که انسان داره و در طی زمان چیزهای مختلفی داره. نه، این یک مظهر خیلی بالایی داره. احتمالاً شاید عرض میکنم چون ندیدم، مرحوم نائینی هم که واضع رو خدا گرفته نظر نهاییش این بوده که در باب لغت یک جهت غیبی فوق العاده بالایی مطرح شده. مثلا نظر مبارک ایشان این احساس بوده که، البته ایشان چون بیان نکردن ما هم نسبت نمیدیم، به هر حال این یک اصطلاح. حالا این مطلب یعنی اولش در طراحی انسانه، دوم ولی ایشون بیان رو لغت گرفتن، نه خلاف ظاهره علم حال بیان خلاف ظاهره. و مسئله دومش هم مسئله به اصطلاح اسما، اسما هم در اینجا مراد اس در مقابل فعل و حرف نیست، یعنی اسما به معنی کلمه، اون چی که انسان میتواند به عنوان کلمه به کار ببره، شامل مفردات، تصورات، هیئات، شامل همه میشه، حروف، یعنی اون چی که انسان تعبیر میخواد بکنه از یک واقعیتی که در ذات انسان هست که جدایی سازی باشه. البته یه مرحله بعدی هم در قرآن باز وجود داره، اون که انسان حالا بعد که توسط آدم انتشار پیدا کرد، یه مطلبی دیگه اینه که اصولا در سیر تکاملی انسان این یک مطلبی است که باید برسه به این مسئله جداسازی، یعنی این مسئله که انسان این قدرت رو پیدا بکنه برای این که بتواند بین حق و باطل جدا بکنه. این خودش یک مسئله اساسی، یعنی اونی که در طراحی وجود انسان بود بعد از این که توسط در حضرت آدم به صورت اسماء جلوه پیدا کرد، همون جداسازی، عملا هم باید تو زندگی، یعنی اساس زندگی بشر بر اینه. حالا میخواد فیزیک بخونه، شیمی بخونه، طبیعیات بخونه، فلسفه بخونه، عرف، در تمام اینها اون چیزی که برای بشر مطلوبه بتونه فارق بین حق و باطل رو، این فارق بین حق و باطل در تعبیر قرآنی فرقانه، اتتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این همون بیان و جداسازی که در ذات انسان، ذات انسان بود، این بعدها در همه بشر، همه ما، من شما، همه در همه انسان ها به این صورت موجوده. و اون این سیر رو که میخواد شروع کنه، این سیر جز با تقوای الهی، این حاصله اون چی که الان به ذهن این حبیب میاد. البته این معناش نیست که خدا وضع اسماء کرد، این همینطور که شاید آقای خویی هم نظر شاییم علمه البیان علمه آدم الاسما، یعنی این رو جز روشن برای او قرار داد، نه اینکه خدا خودش وضع اسما کرد. این این مطلبی رو که مرحوم ناینی میخوان، حالا یا عرض کردم چون مرحوم ناینی آیات ذکر نکردم، من به ایشان چیز رو نسبت نمیدم،
داره تا حتا عدویه و عدیه و عدویه و این آرام گفت،
بله گفته شده. چرا
مقام در مقام دو تا فرزندیشون که با هم در مفاهیم توحیدی دعوا میکنن، الفاظ سنگین به کار برن، دیگه اونجا که نمیشه گفت که این صرفا مفاهیم و معنا بوده بهش معنا، چون در قرآن قربا قربانان
قربا، البته یک صحبتی هست که ابن آدم گفته شده، آدم در اینجا انسان مراده، نه آدمی که در ذهن ماست، این هست، این بحث هست، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم. به هر حال این از قربا خب خدا آدم اسما داره دیگه، خب بچه‌هاش به طریق اولا، وقتی خدا آدم داشت که بچه‌ها به طریق اولا، وضع
ازلی مشخص میشه در عالم مادی در این دنیا،
نه از خود از آدم شروع شد، یه طرح در ذات، طرح ذات انسانه، یه وجود انسان خارجن که آدم منشأشه در وجود، اینجا تعبیره. و به ذهن من حالا شاید یه نکته ای هم باشه که یک جا تعبیر ربکه کرده، یک جا تعبیر الرحمن کرده، اما علمه
سوره صافات اتدعون بعدا و تدرون احسن الخالقین الله رب بود،
اون که میشه، نه اون که اشکارم، الحمدلله رب العالمین، نمیخواد اون قدر اینجا الله رو با رب العالمینه که گرفته، نه اون که مشکل نداره، نه اون که داریم که رب سماوات و الارض ما بینم، هم خود الحمدلله الله ورده بعد رب العالمین علی ای حال، این مشکل نداره، احتیاج نه، یک جا که ربکه مراد رب رسول الله باشه، اونجا ربنا داره، نه خصوص رسول الله، ربکه ما در قرآن عرض کردم، این اگر کسی فقط همین آیاتی رو که مربوط به ربه فقط جمع‌آوری بکنه و دسته‌بندی کنه، خودش یک فواید عجیبه‌ای داره. من اون که نگاه کردم در معجم پرند 400 خورده 430 40 تا کلمه رب با اشتقاق با حالات مختلفش به کار برده شده، اون حالاتی که مراد رسول الله باشه معینه، یا به صورت ربیس یا ربکه، به صورت ربکه اونم غیر رسول الله داریم، ارجع الی ربکه، اونجا غیر رسول الله هم داریم، نه اونجایی که مراد رسول الله هم. علی ای حال کیف ماکان، پس این مطلبی رو که مرحوم ناینی عرض کردم، این مطلب رو در مظهر سیوطی میرم مسکی نقل کرده، نقل میکنه که قائل از واضع خداست و به این آیت هم علمه آدم الاسما، علمه غیر از وضعه، مضافاً به این که این آیه مبارکه نسبت رو به رحمانیت داده، صفت وجودی هم، یعنی ظهور وجود، اصل وجود، و به ربکه داده، بنابر این که ربکه در قرآن مساوی با رحمان باشه، این جزء این صفت. و این که ایشون میگه مگه ایشون تسامح بکنه بگه الله واضح، و این از این آیه مبارکه وضع در نمیاد، این یک بله از این در میاد که لغت در وجود انسانی یک چیز خاصی است، یک رمزی است. به این آسانی که ما بتونیم بگیم مثل مسکن و ملبس و ایناست نیست.
حتما
رز رو
خود خداوند انجام دادن و تعلیم
این حتمیت رو ما در نمیاریم. شما حتما نتیجه گیری فرمودی حتما روشن نیست.
تعلیم چی؟ وقتی رز نشده تعلیم چی
باشه؟ تعلیم یعنی به این معنا که به صورت یک امر واضح و روشن در ذات انسان قرار داده و بعد این رو هم در وجود انسان، یکی در ذاتش در طراحی ذات اون قالب بندی، یکی هم در خارج که اصل این وجوده، لیکن در ذات اونی که به ذات انسان برمیگرده رابطه انسان با کل وجود، رابطه جدایی سازیه.
خب اصلا در واسطه اینجا نیست، این تعلیم چطوریه واسطه نداره؟
بله، و این معناش اینه که این یک مرحله بالاییست، یعنی حیوانات و حتی فرشته ها این خصلت جدایی سازی رو ندارن. این خصلت یه خصلت، یعنی این ذات جدایی سازی، تمام تمدن بشری، فرهنگ بشری، تمام اون چی که ما الان در تاریخ داریم، ادراکات بشری، اساسش جدایی سازیه، اساسش لغت مرحله بعدیشه. یعنی این دو خصلت هست، جدایی سازی در طرح وجودی انسانه، لغت در مقام وجود انسانه، نه در طرح ذات انسان، در مقام وجود انسان. بنابراین ما می توانیم در اون چی که حقیقت وجود هست در تمام مراتب سیر بکنیم، جدا بکنیم، حالا چه به نحو فلسفی باشه، عرفانی باشه، فیزیک، شیمی، حتی تاریخ. این جدا سازی این اساس ذات انسانی است که
جدا سازی صفت تعقل نیست، عقل نیست.
چرا دیگه عقل خودشان نیست؟ این صفتی است که به اصطلاح این صفت، این حتی مثلا انسان حیوان ناطق گفتن به همین معنا، یعنی قدرت تفکر. این در حقیقت نکته فنیش اینه، نطق تجلی همون جداسازی بیانه، اسماء تجلی همونه، فقط در یکیش اون طرح وجودی اونه، در یکیش وجود خارجی اونه. یکیش هم بعد از این که انسان در آمد در خارج و ابتلا پیدا کرد، این باز باید برگرده به همون سیر خودش، که برگرده به مسئله فرقان. یعنی هدف اساسی باز در انسان همونه که اون حالت فرقان، فرقان یعنی فارق بین حق و باطل. این یک صفت اساسی در انسان که باید ایجاد بکنه که بتواند بین حق و باطل، صحیح و ناصحیح.
در
ملائکه نه منهم قیام لا قعود لهم، نه اونا نه.
فضای مخاطبه عالم ملکوت بین خدا و ملائکه
چاله
ماده نیست که برای انتقال معنا نیاز به
لفظ باشه. خب دیگه حالا ما یه چیزی گفتیم، حالا این مقدمه باشه، حالا بعد فکر کنیم.
استاد این آیه که فرمودید درباره قبله میفهمد که و من حیث خطاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و من حیث خرجت فولی وجه که شطر المسجد الحرام، بعد میگه نه و من حیث خرجت فولی وجه که شطر المسجد الحرام و انه للحق للحق من ربک و من الله بغافل انا.
اون ملا هم ممکنه جدا باشه، تفسیر رب نباشه. علی ای حاله دقت بکنید، اون هم داره میگه باز ربکه. این خیلی تأمل بشه، این یک فواید عجیبه داره. عرض کردم حالا هیچ کاری هم نمیخواد بکنید، شما باید آیاتی که در
قرآن شدید القوا خدا
شد رو. این آیاتی رو که رب انسان جدا بکنه، رب العالمین، ربنا، ربی، رب، اینا رو جدا بکنه یکی یکی و ملاحظه بکنه، جزوه یکی از کلیدهای اساسی فهم قرآنه. ولی علم عند الله. حالا برگردیم بعد از این مقدمات سلاسی که عرض کردیم، برگردیم عرض شد به این که راجع به حقیقت بس البته عرض کردم اینا حالا یه بحثی است بیشتر، گفت که مثل بحثای مناطقی، و این بحثی هم نیست که حالا در اینجا مثلا اون چی که در باب لغت و لغت شناسی روز مطرح شده میخوایم مطرح بکنیم. این رابطه رو در حوزه های اخیر شیعه، البته حوزه معروف علمای اسلام، همون تخصیص و لفظ بالمعناست که حالا عرض میکنم، لکن در حوزه های اخیر روی این بحث بیشتر انجام گرفت و عده از اینها هم سابق هم هست، یعنی اینطور نیست که مثلا ما گفتیم. این رابطه رو میشه به انواع مختلف به حساب معنا کرد، یک نحوش که یک نوع رابطه غیبی الهی باشه که از حدود تصور بشر خارجه و به تعبیر مرحوم ناینیم را نه رابطه تکوینی صرف نه جعلی صرف، یه رابطه خاص الهی است. مرحوم ناینی چون تفسیر رو از وضع اراده ارائه نمی کنه، واضع رو میگه خداست، ظاهرن باید مرادی ایشان این باشه ظاهرن ولی علم عند الله، که ما یک تفسیر روشنی رو از وضع نمیتونیم، چون برمیگرده به اراده، به فعل حق سبحان، فعل خدا، نه اینکه حالا رب، حالا ما گفتیم رب و رحمان، ایشون ظاهرن به الله نسبت، البته بعید ایشان دقت در این جهات نسبت کرده باشه، این رو نسبت دادن ظاهرن ولی علم عند الله، ظاهرن مرادی ایشان این باشه. از کلام مثل آی خوینه که من دیدم این مطلب رو به ایشان نسبت ندادن، اما وقتی ایشون واضع رو میگه خداست، باید یک تصوری از وضع داشته باشه که وقتی واضع رو خدا میدونه، عادتاً مولا ناپرد حتما یک تصوری رو از وضع باید بکنه مناسب با این تفکر، اگر واضع رو خدا دونست، مناسب با این است که وضع رو یک امر الهی غیبی بدونه که دارای تفسیر بشری نیست، از تفسیر بشری خارج، هیچ نحوه تفسیر بشری برش نمیشه کرد و یک نحوه خاصی است از به اصطلاح افعال حضرت حق که نه تکوینی صرفه نه جعلی به اعتباری است، که خصلت یک نکته خاصی است که شاید میگم در ذهن مبارک ایشان همین مطالبی رو که عرض کردیم، یعنی نظرشون این بود که مسئله وضع یک حالت خاصی داره، قابل تفسیر به این تفسیرهایی که شده نیست. حالا این نظر ما، اگر ما عرض کردیم، اگر ما نظرشون عرض کردم خدمتون، مرحوم آقای خویی در محاضرات اگر مایل باشین چاپ نجف که من دارم است که در قوم چاپی که شده فرق میکنه، در جلد یک صفحه 37 نظریه مرحوم ناینی رو در چند نقطه بیان میکنه، 1، 2، 3، 5، 6 تا نقطه و بعد در تمام اونها تقریبا ایشون مناقشه میکنه. این مطلب رو یادم نمیاد، حالا که امروز چون نگاه نکردم دیروز نگاه، یادم نمیاد که آقای خویی نوشته که بالاخره ایشون تفسیر وضعش چیه، حالا پس اون واضح و والله ظاهرا مناسب با اون مبنا این باشه، ظاهرا ولی علم عند الله. تفسیر دیگری که مثلا، یعنی تفاسیری که هست، عرض شد که مجموعه این تفاسیر سه تا تفسیر اساسی است، یکی این که یک امر واقعی باشه اعتباری نباشه، حالا به تعبیر آقای خویی جزء مقولات باشه، یکی این که امر اعتباری باشه و واقعی نباشه، یکی این که هیچ رابطه‌ای نباشه. در حقیقت این فعل مکلف، فعل شخص، نکته خاصی نیست، هیچ رابطه‌ای وجود نداره. ظاهرا مجموعه اقوال رو اگه بخوایم جمع بکنیم، یکی این که این رابطه الهی باشه، خارج از تفسیر بشری باشه، این سه تا دیگه که حالا تفسیر بشری داره، یا قائل به یک نحوه امر ذاتی واقعی بشیم، تکوینی بشیم، یک نحوی حالا، یا قائل بشیم به یک امر اعتباری، امری که نبوده و ایجاد شده، یا قائل بشیم که اصلا رابطه ای نیست و هیچ نحوه ارتباطی به این لفظ و معنا نیست، مجرد تعهد شخصه. ایشون تعهد رو با التزام نفسانی یکی سی دوتا چرز کن و بعضی هم خیال کردن التزام نفسانی که ایشون نوشته التزام نفسانی است، این با وضع یک پدیده اجتماعی است نمیسازه. ظاهرن اگر حالا ایشون چون کلمه التزام نفسانی چند بار به کار برده، ظاهرن مراد ایشون از یک التزام نفسانی اجتماعی باشه نه شخصی، ظاهرن مراد ایشون، بعید مراد ایشون شخصی باشه، چون وضع قطعا پدیده و شخصی نیست. کلمه التزام نفسانی ظاهر در فردیت کلمه التزام نفسانی، لکن به خاطر سون کلام عن اللغوی و عن البطلان ظاهرا مرادی ایشان از التزام نفسانی اجتماعی،
نفوذ
نه جعل نمیشه، میخواد بگه جعل نرسیده، دقت کردی؟ ظاهرا، چون میگم که از اشکالات به مبنای ایشان اینه که ایشان التزام نفسانی گرفته و وضع پدیده اجتماعی، این منافات نداره، التزام نفسانی اجتماعی نه فردی که این اشکال پیش بیاد، به هر حال این مطلب میشه. ظاهرا مراد ایشان اجتماعیه، بعید مراد ایشان من برای خودم یه الفاظی قرار بدم. خب این وضع نیست که، این که ارزش علمی نداره. علی حال ظاهرا مراد ایشان از تعهد، میگم چون بعضیا به تعهد اکتفا کردن، ایشون یک التزام نفسانی هم بهش اضافه کرده. تعهد و التزام نفسانی، بفرمایید التزام نفسانی اجتماعی، این قیده بهش اضافه کردن که این مشکل حل بشه. این مجموعه این سرعه کلی است ان شاء الله به توضیحش ارزم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.